أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوازدهم از جهات بحث در اکراه، بحث از تطبیق مانعیت اکراه بر بعضی از عقود مستحدثه هست، بالخصوص از دوتا عقد، از دوتا قرارداد، دو گونه قرارداد بحث میشه. عنوان اول عقود الاذعان هست، عنوان دوم هم شروط غیر منصفانه است که در قراردادها گذاشته می شود، که از اون تعبیر میشه به شروط و تأسفیه، تأسفیه بلعین. اما نسبت به عقود الاذعان یا قراردادهای الحاقی، آیا این قراردادها قراردادهای صحیح هستند، لازم وفا هستند، یا اینکه عقود باطله هستند و فاسد هستند؟ ابتدا توضیحی راجع به عقود الاذعان داده بشه، بعد به سراغ حکم او از جهت صحت و فساد بریم. با توجه به تطوراتی که در وضعیت زندگی مردم به خاطر پیشرفت صنعت و اینها پیدا شده، به همینطور در قسمت اقتصاد، یک شکل جدیدی از قراردادها به وجود اومد که برخلاف قراردادهای سنتی و عقود مرسوم بین قدیمی ها پیشینیان حساب می شود. از این جهت که در قراردادهای سنتی با مضامین مختلفی که قراردادها به عقود داشتن، به اجاره، امثال اینها از قراردادها که مضامینشون مختلفه، ولی در این قراردادها به حسب اونچه که مرسوم در زمانهای سابق بوده، معاملاتی که بین دو طرف انجام می شد، طرفین معامله از خصوصیات و امتیازات و اختیارات یکسان برخوردار بودند. برای انجام معامله قرارداد دو طرف به عنوان دو شخص آزاد و یکسان در مقابل همدیگر مجال گفتگو و مساومه درباره مضمون عقد، بندهایی که در این عقد قرار داده میشه، شرایط و خصوصیات عقد را داشتن، در حالت یکسان گفتگو میکردن، بعد به یه نتیجه میرسیدن، بر اساس اون نتیجه عقد را انشاء میکردن، معامله را منعقد میکردن. ولی در نوع جدید از قراردادها که در بعضی از مزامین معاملی مثل بیع، اجاره و امثال اینها پیدا شده، خصوصیتش اینه که خصوصیت این قراردادها که از اونها تعبیر می شود به عقود الاذعان یا قرارداد الحاقی، خصوصیت اینها اینه که دو طرف از شرایط مساوی در انجام قرارداد برخوردار نیستند. اینطور نیست که مجال گفتگو داشته باشن، مصاحبه داشته باشن، به یه نتیجه برسن، بلکه یک طرف قرارداد تمام قدرت، اختیار، امتیاز با یک طرف قرارداد هست، طرف دیگر قرارداد در یک وضعیت خیلی متفاوت با طرف اول قرار داره. روی این حساب پیشنهاد و طرح معامله با بندهای مختلفی که دارد، با شروط مختلفی که دارد، از ناحیه یک طرف معامله انجام میشه. یک طرف که طرف موجب باشه به عنوان پیشنهاد دهنده قرارداد تمام بندها، شروط و اون تعهداتی که مربوط به قرارداد هست از ناحیه طرف اول، طرف موجب تهیه میشه، عرضه میشه. طرف قابل، طرف دیگر که در جایگاه قابل قرارداد قرار داره، او یا باید این قرارداد با این بنود و شروط مختلف را یا قبول کنه به صورت دربست یک سره یک کازه، یا باید قبول کنه یا خودش را کنار بکشه و رها بکنه این معامله را و انجام نده. و این حالتش اینه. و از اونجایی که این قراردادهای اینجوری در مواردی پیدا می شود که اون پیشنهاد دهنده و اون موجب توانایی اقتصادی بالا را داره و اون مورد معامله منحصرا در اختیار او هست، این بیچاره طرف قابل برای رفع نیازش عملا مجبوره که این را قرار قبول بکنه دیگه. اگر قبول نکنه اون نیازی که داره به این مورد معامله تأمین نمیشه. با توجه به نیازی که به این مورد معامله داره و این مورد معامله هم در انحصار طرف موجب هست، این قابل برای رفع نیاز طبعا مجبور میشه که تن بده به این معامله، ولی تن میده به معامله‌ای که در تعیین بندها و شروط او هیچ نقشی نداره. او طرف اول پیشنهاد کرده، طرف بعدی قبول میکنه، خودش را در حقیقت ملحق میکنه به این قرارداد. روی این حساب در این قرارداد که ابتدا در حقوق فرانسه هم پیدا شده، از این قرارداد تعبیری که در مورد این قرارداد به کار رفته به لغت فرانسوی معادل با انضمامه، از این تعبیر میشه در حقیقت به قرارداد انضمامی. یعنی یک طرف معامله را در حقیقت پیشنهاد میده، معامله را طرح میکنه، ارائه میکنه، طرف دیگر خودش را منضم به این میکنه، میپیوندد، حالت پیوستن و ضمیمه شدن به این قرارداد داره. و الا در حقیقت نقش اصلی در این توافق را نداره. تا که متن قرارداد از طرف اول تهیه شده، این فقط می پیوندد به این قرارداد. روی این حساب در به حسب تعبیر لغت فرانسه، تعبیری که شده تعبیر انضمامی، قرارداد انضمامی است. بر این اساس در کلمات سنهوری در هم در الوسید و هم در نظریه العقد اومده که این قراردادهای این گونه ای که حالا مثالاشو بعداً مطرح میشه، مثالش مثل اونی است که مشترکین با شرکت برق انجام میدهن، با شرکت آب انجام میدن، با مخابرات انجام میدن، در خرید بلیط هواپیما و قطار و امثال اینها، در کلمات سنوری اومده که فرانسویون این را عقودی که اینجوری هست قبول در این عقود فقط در حد ضمیمه شدن به قرارداد هست و طرف قابل باید یا بپذیرد یا رها بکنه. در لغت فرانسه از این تعبیر به عقود الانضمام شده. چرا تعبیر عقد انضمام رو گفتم؟ وجهش رو اینجور توضیح دادم: لأن من یقبل العقد انما ینضم الیه دون ان یناقشه. این فقط این شخص طرف قابل در حد این در نقشش در همین حده که خودش را ضمیمه میکنه به عقد، ضمیمه میشود به عقد، ولی حق بله مناقشه، چانه زدن در بندها و شروط عقد را نداره. این در کتاب سنهوری در نظریه العقد در کتاب الوسیط هم اومده که این اسگذاری ابتداها الاستاد سالی در کتاب الاعلان عن الاراده، حقوقدان فرانسوی، سالی این تعبیر را ایشون به کار برده، بعدم به همین عنوان در بقیه لغات از این عنوان، در بعضی از لغات از این عنوان استفاده شده. خود سنهوری میگه ولی من نمیپسندم این تسمیه را، این اسم را نمیپسندم، به نظر من باید اسم این قرارداد را عقود الاذعان بگذاریم نه عقود الانضمام، چون انضمام در حقیقت تعبیر انضمام اون حالت قابل را به درستی بیان نمی کنه، حالت قابل را به درستی بیان نمی کنه، ولی عنوان اذعان این تعبیر صحیح‌تری نسبت به این هست، یعنی بهتر این خصوصیت را بیان می کنه. چرا؟ چون در کلمه اذعان نوعی استرار، خضوع، انقیاد خوابیده که واقعیت شخص قابل هم در این موارد به همین نحوه دیگه، و لا پیوستن از روی بله از روی نشاط و عدم الاضطرار اینها نیست، به خاطر خوش آمدنش نمیپسند نمیپیونده، بلکه به خاطر ناچاری میپیوندن. چون پیوستن شخص دوم و تحقق قبول از طرف دوم همراه با حالت استراره، گفته که به نظر من تعبیر عقود الاذعان مناسب با اینه. وقد آثرنا ان نسمی هذه العقود فی العربیه به عقود الاذعان لما یشعر به هذا التعبیر من معنی الاسترار فی القبول، چون این حالت استرار در قبول از این لفظ اذعان به دست می آید، چون از این به دست می آید روی حساب تعبیر عقود الاذعان را مناسب با اینه که لفظ عقود الاذعان را به کار ببریم. البته این ابتداش در حقوق فرانسه بوده، بعد به حقوق کشورهای دیگه مثل انگلیس و بقیه کشورها ضمیمه شده، در کشورهای عربی هم مثل مصر، لبنان، بله لیبی، سوریه، امثال این کشورهای عربی هم در قوانین مدنی اینها آمده است این عقود الاذعان، ولی اسگذاری به حسب قوانین کشورها مختلفه. در مثلا در مثل لبنان، در حقوق لبنان، در قوانین مدنی لبنان از این تعبیر به عقود الموافقه شده، در حقوق حقوقدانان ایرانی از این تعبیر به قرارداد الحاقی شده. الحاقی همون شبیه همون حالت انضمامی است که در خود لغت فرانسه بوده. بعضی البته این مال بعضی یعنی نوع حقوقدانان ایرانی از این تعبیر به قرارداد الحاقی کردند. البته بعضی این را تعبیر کردن به قرارداد تحمیلی، اسمشو گذاشتن قرارداد تحمیلی. بعضی دیگر در مقابل معروفین قائل تعبیر تصویبی را به کار بردن، چون طرف مقابل یا باید تصویب بکنه یا باید خودش را یعنی عقد را رها بکنه، اینجور نیست که دخالت داشته باشه در قرارداد. این بحث به عنوانی که برای این قرارداد بیان شده از جهت لفظی اختلاف هست، ولی اونی که ابتداعا در حقوق فرانسه مطرح بوده مناسب با همین لفظ انضمام بوده. بعضیا هم اشکال کردن به این تعبیرها، مثلا اینکه سنهوری گفته بود که به نظر من عود الاذعان را باید برای این قرارداد به کار ببری، بعضی از نویسندگان مصری در حقوق اشکال کردند، گفتن که این شما یه جوری این عقل را معرفی میکنید که هر کسی بخواد بحثی از او بکنه از همون اول جهتگیریش معلومه دیگه. گفتید عقد عقود الاذعان مثل این که تعبیر عقد تحمیلی دیگه، حکم این عقد تحمیلی معلومه دیگه، عقد تحمیلی که نمیشه قائل به صحت شد. ما باید در از این قرارداد که میخواییم اسم برای این قرارداد بذاریم، همونطور که در اصلش که حقوق فرانسه بود اون لفظی که آورده بودن لفظ حالا اکشن یا بله شبیه نظیر این بود، حالا اگه تلفظش را درست مثلا ادا کرده باشم، این معادل عربیش انضمام میشه نه اذعان. انضمام با اذعان فرق داره، در اذعان حالت خضوع، حالت انقیاد یا به تعبیر شما حالت ناچاری خوابیده، ولی در این اسکوزاری قرارداد ما باید اون اسم اولی را که ابداع شده و بر اون اساس قرارداد شیوع پیدا کرده در بلاد، هم بر اساس هم نامگذاری اولی که در خود لفظ و تعبیر و اسم بار منفی نباشد که از همون اول جهتگیری محقق را در تعیین حکم او من حیث صحت و فساد معلوم بکنه و او را به سمت خاصی بکشه. باید اون را به همون مضمونی که داره در نظر بگیریم. به لحاظ مضمونی که داره قراردادها، این نوع قراردادها قراردادی است که از یک طرف پیشنهاد می شود، طرف دیگه می پیوندد به این قرارداد. خب با توجه به این خصوصیت ما باید ببینیم که حکم این قرارداد چگونه است، آیا صحیح است، لازم الوفا است، یا اینکه صحیح نیست و لازم الوفا نیست. مثال ها نمونه هایی که برای این قرارداد گفته شده همونطور که اشاره شد، گفتن مثلا در قرارداد استفاده از آب و برق، استفاده از تلفن یا مسافرت در حمل و نقل زمینی در مثل راهن و اینها بلیط قطار کسی میگیره، یا دریایی مثلا هوایی، بعضی ها اضافه کردن که حتی در خرید از مغازه های بزرگ هم یه حالت اینگونه ای در قرارداد وجود داره که قراردادی که بسته می شود دو طرف علا حد سوا در این قرارداد نیستن، در حد یکسان نیستن. قرارداد مثلا آب و برق را، استفاده از امتیاز آب و برق را با شرکت برق که مشترکین می‌بندن، قرارداد از طرف شرکت ارائه میشه، یه پیشنویس آماده‌ای از مفاد قرارداد، شرایط در این تکالیفی که بر عهده طرفین هست تهیه شده عرضه میشه. اون کسی که تازه میخواهد خونه بسازه مثلا میره اونجا امضا میکنه و بر اساس او هم ملتزم میشه، بر اساس قرارداد ملتزم به این شروط و با این بندهای قرارداد میشه. و اینطور نیست که اختیار آزادی در تعیین بندهای قرارداد داشته باشه، نه، قرارداد از طرف دیگه انجام میشه، چون این بنده خدای هم این مورد معامله جوری هست که این شخص قابل احتیاجی به او داره، مستر به او هست، به او هست، از ضروریات زندگی هست، طبعا مجبور میشه دیگه، اگه این کار نکنه خانهش بدون برق میماند، بدون آب میمونه، مجبور به این میشود که تن بده به این قرارداد. این توضیح بله مختصری راجع به این قراردادهایی که به اسامی مختلفی مثل عقود الاذعان، عقود الانضمام، عقود الموافقه، قرارداد الحاقی، قرارداد تحمیلی، قرارداد تصویبی، اینا اسامی مختلفی است که برای این گونه قراردادها با این خصوصیات بیان شده. حالا بحث و کلام در اینه که آیا این قراردادها از نظر شرعی قراردادهای صحیح حساب می شوند، لزوم وفا دارند، یا اینکه باطل هستند، اثر بر این قرارداد مترتب نمیشه، وجود این قرارداد با عدمش علی حد سوا هست و مأخوذ بر اساس این قرارداد همون حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد دیگه. مأخوذ به این قرارداد حکم مأخوذ به عقد مقبوض به عقد فاسد را دارد. اگه در اونجا به هر نحوی که گفتیم که نمیشود آثار ملک را بار کرد، ولی تصرف را اگر علم به رضای مطلق داشته باشیم میتواند تصرف بکنه و الا اونم جایز نیست، اون احکام باید بار بشه. برای
حالت میشه.
نه این قرارداد اینجوری هست دیگه. مورد حالا با توجه به اجازه فرمایید، حالا اینکه این در مراحل بحث معلوم میشه که مورد این قراردادهای الحاقی کجا هست. در یک خصوصیاتی برای این قرارداد ذکر شده که با توجه به اون خصوصیات دایره این قرارداد دایره خاصی میشود. اینطور نیست که به هر موردی که شخص بخواهد یک طرف، یکی از دو طرف یک قیمت خاصی را تعیین بکنه بر او منطبق باشه، اینطور نیست. حالا برای تنقیح بحث در این قسمت اول که عقود الاذعان هست، وجه اینکه این بحث اینجا تر شده با توجه به اینکه تا حالا بحث از اکراه بود، مانعیت اکراه، وجه تر اینه که یکی از شبهاتی که برای بطلان این عقد گفته شده اینه که این معامله معامله اکراهی هست. بنابر بطلان معامله اکراهی این مورد هم حکم به بطلان این معامله میشه. یکی از جهات اینه، ولی در مجموع جهات مختلفی برای باطل قرار دادن این معامله مطرح شده که باید ببینیم اون جهات تمام هست، بعضی از اون جهات تمامه، یا هیچ یک از اون جهات تمام نیست و باید حکم به صحت این معامله، این معاملات اینجوری حکم به صحت این بکنیم. برای تنقیح بحث در عقود الاذعان که مورد اول از تطبیقات این بحث اکراه در عقود مستحدث هست، بله باید یعنی بحث در سه تا مرحله انجام میشه. مرحله اول تعریف عقد الاذعان، مرحله دوم بیان خصائص عقود الاذعان، خصوصیات و ویژگی هایی که در این قرارداد عقد شده است، اینا چه چیزهایی هستند. مرحله سوم هم بعد ملاحظه ماهیت عقد اذعان، عقود الاذعان و ملاحظه خصوصیات معتبره در تحقق این عقد، به این سراغ حکم او من حیث و صحت و الفساد و همینطور از جهت حکم تکلیفی. ممکنه در قسمت صحت و فساد حکم به صحت بشه، ولی از جهت تکلیفی حکم به حرمت تکلیفی ایجاد این معامله بشود ولو صحیح واقع بشه. این بحث در این سه مرحله باید مطرح بشه. اما در مرحله اول که تعریف عقود الاذعان باشه، گرچه در کتاب حقوقی و در همین کتاب چه در حقوق ایران و چه در کتاب حقوقی که در کشورهای دیگه در بلاد عربی نوشته شده، محققین در حقوق نوعا تعریف جامع و واضحی از عقود الاذعان نکردن. یه نکاتی گفتن که از اون نکات میشه تعریف در عقد اذعان را به دست بیاریم، البته به استثنای بعضی از قوانین مدنی در بعضی از بلاد که عقود اذعان را تعریف کردن، خصوص با یعنی برای او حد خاصی ذکر کردن، ولی نوعا تعریف تعریف واضح و جامعی از او نکردن، ولی در در مجموع از کلمات بله اونایی که بحث کردن از حکم عقود الاذعان در مجموع به دست می آید که عقد اذعان عقدی است که عقود الاذعان عقدی است که بر یک بر کالا یا منافعی که از ضروریات زندگی هست بسته می شود، ولی به نحوی که یک طرف قرارداد تنظیم کننده اصلی قرارداد هست، طرف دیگر مخیر بین رضایت به این مجموع و رها کردن او هست، بدون اینکه امکان تغییر در بندهای قرارداد و شرایط اون را داشته باشه. نوعا یعنی از اونی که از کلام مجموع استفاده میشه اینه، همونطور که بعضی از عقودنامه‌ها هم در بلاد غربی بعضی هم اینجور تعریف کردن، گفتن قرارداد مثلا از شخصی به نام گستن که از عقودنامه آلمانی باشه، گفتن قرارداد الحاقه اینجور توضیح داده: پیوستن به قرارداد نمونه ای است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به اون رضایت داده بدون آنکه امکان واقعی تغییر اون را داشته باشه. در قانون مدنی لبنان هم عقود را تقسیم کرده است به عقود ترازی و عقود موافقه. در تعریف عقود موافقه، چون اسم قرارداد الحاقی به حسب قانون مدنی لبنان عقود موافقه است، در توضیح عقود عقود موافقه گفته شده که یکی از طرفین فقط فرم آماده شده را میتواند قبول کنه یا رد بکنه. عقود ترازی، عقد ترازی عقدی است که در تعیین شرایط اون جای بحث و مناقشه وجود داره، دو طرف به صورت یکسان بحث میکنن، مساومه میکنن در انجام دادن این قرارداد، گذاشتن شرایط به بنود، مثل بیع عادی، اجاره عادی، اینا عقود و ترازی هستن. اما عقد موافقت اینجور توضیح داده شده: اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می شود اکتفا کنه، از لحاظ قانونی یا از جهت عملی امکان بحث و مناقشه نداشته باشه، این عقد میشه عقد موافقه. همونی مثالم زدم، مثل قرارداد حمل و نقل با راهن یا عقد زمان یا همون مثالهای دیگه‌ای که در اون توضیح بیان شد، مثل قرارداد با شرکت آب و گاز و امثال اینها. اونی که به عنوان تعریف میشه گفت در همین حد، ولو همه این تعریف جامع را بیان نکردن، ولی از مجموع کلمات همینطور استفاده میشه. اون قراردادی که تنظیم قرارداد از یک طرف باشد، طرف دیگه در تنظیم قرارداد نقش نداشته باشه، فقط اختیار در قبول و پیوستن یا رد این قرارداد داشته باشه. این خصوصی تعریف عقد اذعان اینه. ولی برای عقد اذعان، عقود الاذعان، خصوصیاتی بیان شده به عنوان خصائص عقود الاذعان که ملاحظه این خصوصیات اقتضا میکنه که دایره عقود الاذعان دایره محدودی هست. همه مواردی که عهد الطرفین ناچار باشه در انجام قرارداد، همه اون موارد را شامل نمیشه. خصوصیات ویژگی هایی که برای عقود اذعان گفته شده که سنغوری در کتاب الوسید به تفصیل آورده در کتاب نظریه العقد به تفصیل آورده، در کتاب مصادر الحق اونجا گفته ما خلاصه می کنیم آنچه را که در الوسید گفتیم در خصائص عقد اذعان، خلاصه می کنیم که از خلاصه او هم چهار خصوصیت بیان میشه، ولو به حسب ترتیب و شماره بندی در کلام او سه تا شماره گذاشته، ولی در مجموع چهار تا خصوصیت از کلام او استفاده میشه. خصوصیت اول از خصوصیات عقود اذعان اینه که متعلق قرارداد امری باشه که از ضروریات طرف قابل باشه، از ضروریات زندگی باشه، از امور ضروری زندگی باشه و که در اختیار شخص خاصی قرار داره، ولی مواردی که از امور ضروری نباشه اینها از دایره عقود الاذعان خارج هستند. تو این حساب خصیصه اول را که در مصادر الحق به عنوان خلاصه بیان کرده اینه که تعلق العقد به سلعن مرافقن تعتبر من الضروریات به نسبت الى المستهلکین اول منتفعین. مورد قراردادهای الحاقی باید از ضروریات حساب بشه، یا کالای ضروری هست برای مصرف کننده، یا منفعت و خدمتی است که اون شخص احتیاج به این خدمت داره که در مثل عقود اجاره اینها متصور هست. این خصوصیت اول اینه. بر این اساس گفته شده که اینکه با توجه به این خصوصیت، اینکه بعضی ها خرید از فروشگاه های بزرگ را به عنوان یک مصداق برای عقود الاذعان قرار دادن، با توجه به این قید اول، این مصداق بودنش متوقف بر اینه که اونی که خریده می شود از ضروریات باشه و اون شرایط بعدی هم، خصائص بعدی را هم داشته باشه که حالت انحصاری هم باید باشه. بلا اگه حالت انحصاری نباشه، صرف این که یک فروشگاهی مواد غذایی خاصی را یا غیر غذایی را آورده در اونجا قیمت معینی گذاشته، این صرف این مقدار کافی برای اینکه مورد از موارد عقود الاذعان باشه نمی شود. پس شرط اول اینه که محل عقد، مورد عقد کالایی باشه یا منفعتی باشه که عموم الناس به او ضرورت خاص، به او احتیاج دارن، جزء ضروریات زندگی اونها میشه و از او مستغنی نیستن، مثل همون بله آب و برق و گاز و تلفن و اینهایی که افراد با اون شرکت های مربوط به این موارد قرارداد میبند. این خصوصیت اول. بله اون از همون اول این قرارداد که رأس شده به همین صورت رأس شد، اون که بنا شده از همین اول. کجا؟ از همون اول این قرارداد که این مبدا اولی این قرارداد اونجا که گذاشته شده، از اونجا شیوع پیدا کرد به بقیه موارد دیگه. اون مورد اصلی که یه قرارداد جدیدی بسته شده در مقابل قراردادهای قبلی با این خصوصیت بسته شده. اینجور نیست که به نحو عام در هر موردی که عهد و طرف این قرارداد داشته باشد، اینه اون خصوصیت اولی. حالا موارد اون دیگه، موارد همه تطبیقات رو نمیخوایم، ولی مقصود اینجا اینه که این خصوصیت اول باید در مورد خصوصیت اول باید وجود داشته باشه تا مورد از تطبیقات قرارداد الحاقی حساب بشود، عقود الاذعان حساب بشه. اون کسی که عقود الاذعان را قائل بحث کرده است، ابداع کرده است و بعد بر اساس ابداع او رواج پیدا کرده است در کشورهای دیگه، این با این خصوصیت بوده. خصوصیت اول اینه که مورد عقد، متعلق قرارداد از امور ضروری زندگی حساب بشود. ولی اگر چیزی که مورد قرارداد هست به این کیفیت از ضروریات نباشه، اون مصداق عقد اذعان نیست، قرارداد الحاقی نیست. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم که در قرارداد الحاقی یا عقود الاذعان به عنوان شرط ذکر شده، عبارت از این هست که بله، در قرارداد اذعان طرف پیشنهاد دهنده یک طرف است، ولی طرف پیشنهاد دهنده از جهت اقتصادی دارای قدرت برتر باشه و مورد عقد در انحصار او باشد، مورد عقد در انحصار او باشد. اگه مورد عقد در انحصار او باشد، عقدی که در این مورد بسته میشه، این از مصادیق عقد اذعان، حالت انحصاری بودن. این شرط در مصادر الحق، در کتاب سنهوری در مصادر الحق اینطور اومده: احتکار الموجب لحاظ سلح اول مرافق احتکارن قانونیان او فعلیان، یعنی یا از جهت قانونی حالت انحصاری داشته باشه، کالا در انحصار او باشه، یا از جهت قانونی نباشه ولی بالفعل علی یالن، عملا اینطوره دیگه، عملا کسی دیگه‌ای قدرت بر معامله و داد و ستد در اون مورد را نداشته باشه، یا حالت انحصاری باید حساب بشه. برای این در اونجا هست که قرارداد ایجاد شده به نحوی بسته میشه که عهد و طرفین پیشنهاد دهنده است، طرف دیگه در حد قابل، در حد پذیرنده نقش در حد پذیرنده یا رد کننده است. بلا جایگاه به عنوان مناقش و چانه زن در قرارداد چنین جایگاهی نداره. این خصوصیت دوم که حالت انحصاری بودن مورد عقد برای شخص موجب باشه، برای شخص پیشنهاد دهنده. این بله، خصوصیت دوم عقد اذعان. خصوصیت سومی که بیان شده برای عقد اذعان اینه که گفته شده به این که عقد اذعان، عقود اذعان، قراردادهای الحاقی، اونی که در مقابل قراردادهای سنتی ارائه شده، به نحوی هست که بله، این قراردادها به نحوی هست که ایجاب از طرف یک طرف عرضه می شود، ایجاب از یک طرف عرضه می شود، اونم به شکل نهایی و حالت مداوم، نه به شکل موقت. قراردادی که تنظیم می شود، این قرارداد از یک طرف ارائه می شه، اونم ارائهش به نحو عام باید باشه، نه برای مشتریان خاص. به نحو عموم قرارداد اعلام میشه، افراد در این حد اختیار دارن که بیان به این قرارداد اعلان شده به نحو عام بپیوندن، یا اینکه رد بکنن این قرارداد رو. محدود به زمان خاصی نیست، بلکه برای عموم افراد به صورت یکسان و مستمر عرضه میشه که در طول این مدت طولانی که هست، افراد به حسب احتیاجشون مراجعه به این میکنن، ولی خب در همون حدی که بپذیرن یا رد بکنن. این خصوصیت در بله این کتاب مصادر الحق در شماره 3 از خصائص عقود الاذعان بیان شده، ولی در قسمت آخر اینجور تعبیر شده که فالموجب یعرض ایجابه فی شکل باطن نهایی لا یقبل مناقشتن فیه، که قابل مناقشه از طرف مقابل نیست ولی به نحو عام هست. این به شکل عام موقت به وقت خاص نیست. اون قرارداد الحاقی که رفع شده است در مقابل قرارداد جدید، این خصوصیت رو باید داشته باشه. خصوصیت دیگر که خصوصیت چهارم هست در همون شماره 3 از خصائص عقود الاذعان در کتاب مصادر الحق اومده، اینه که بله خصوصیت چهارمی که اومده اینه که بله به صورت یک طرفه هست. خصوصیت سوم این بود که بله به صورت طولانی و مداوم و مستمر هست، محدود به زمان موقتی نیست، محدود به زمان خاصی نیست. خصوصیت چهارم اینه که به صورت بله به نحو عام هست، به صورت برای اشخاص خاص، مشتری خاصی نیست. حالا این دو قسمت سوم و چهارم بله در کلام سنوری در مصادر الحق دو سوم و چهارم را در ضمن یک شماره ذکر کرده، یک عنوان ذکر کرده، ولی بعضی به اونی که در کلمات دیگران اومده اینا را از هم جدا کرده. اون خصوصیت دوام و استمرار، عدم توقید یک خصوصیت هست، اینه که ارائه بشود به عموم مردم و مشتری خاصی در نظر گرفته نشود، این هم یه خصوصیت دیگه ایست که در عقود الاذعان وجود داره. حالا با توجه به این خصوصیاتی که در این قرارداد الحاقی وجود داره که مورد العقد از ضروریات هست که طرف مقابل نمیتواند از او دست برداره، طرف مقابل نمیتواند از او دست برداره و به خاطر نیاز مبرم حتما قبول میکنه این را، و با توجه به این که مورد از موارد انحصار و احتکار و اختصاص هست، این خصوصیات که در عقود الاذعان وجود داره، آیا قراردادی که با این خصوصیات بسته شده از نظر شرعی قرارداد صحیح هست یا قرارداد باطلی هست؟ لا یترتب علیه اثر، بلکه حکم مقبوض به عقد فاسد رو بر اون بار بکنیم. این خصوصیات عقد الاذعان روی حساب بحث واقع میشه در مرحله سوم که تعیین حکم عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی است با توجه به خصوصیاتی که برای اون بیان شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.